رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث حضرت إبراهيم عليه السلام در جلسه گذشته یک حدیث رو از اصول کافی و چند کتاب دیگر که برشماردیم خدمت خواهران و برادران عرض کردیم. حدیث بسیار زیبایی از امام صادق سلام الله علیه که این حدیث رو تکرار نمی کنیم، لیکن در ضمن بحث این جلسمون یادتون باشه که حتما ما به این حدیث برخواهیم گشت و باز خواهیم گشت. حتما آیه 124 سوره مبارکه بقره رو هم حفظ هستید. البته ما این آیه رو خواهیم خوند و این هفته انشالله مورد بررسی قرار خواهیم داد تو این جلسه. فقط قبل از این که وارد این بحث بشیم با این عنوان و موضوع که تعریف مقام امامت چی هست، نیاز هست که دو حدیث دیگر رو من خدمتتون بخونم و سپس بپردازیم به بحث این جلسه. حدیث دوم در واقع از اون سه حدیثی که ما می‌خواستیم جلسه گذشته بخونیم وقت نشد، یه حدیثشو خوندیم، از عیون اخبار الرضا علیه السلام هست. در حدیثی طولانی حضرت مطالب بسیار مهمی دارن که خب فرصت ما اجازه نمیده که همه اون حدیث رو اینجا بخونیم. در قسمتی از این حدیث امام رضا علیه السلام می‌فرمایند که امامت چیزی است که خداوند متعال بعد از نبوت و خلت، یعنی مقام خلیل اللهی، در مقام سوم ابراهیم خلیل را بدان اختصاص داده و به آن فضیلت مشرف فرموده است و بدان اشاره کرده و فرموده انی جاعلک للناس اماما، اما آیه 124 سوره مبارکه بقره. بعد امام رضا، ادامه حدیث رو دقت کنین، امام رضا علیه السلام میفرمایند که و ابراهیم از خوشحالی گفت و من ذریتی، یعنی از ذریه من هم کسی امام خواهد شد. خداوند فرمود لا ینال و عهد ظالمین، یعنی اینکه عهد من یعنی امامت به ستمکاران نمیرسد. حالا اینو توضیح میدیم. بعد امام رضا علیه السلام فرمود و این آیه امامت هر ظالمی را تا روز قیامت باطل ساخت و بدین گونه امامت در خواص و پاکان قرار گرفت. این خیلی مهم هست، حدیث جالبی. یعنی هر کسی که حالا عرض میکنیم کوچکترین ستمی هم کرده باشه، این نمیتواند به مقام امامت برسد. و امام رضا علیه السلام میفرماید که خداوند بدین گونه امامت هر ظالمی رو تا روز قیامت، نه تا روز ظهور بلکه تا روز قیامت باطل کرد و بدین گونه امامت در خواص، یعنی فقط افراد خاص و پاکان قرار گرفت. این حدیث دوم. حدیث سوم رو هم خواهش میکنم که دقت بفرمایید. در اصول کافی ابن ابی منصور از هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام روایت کرده روایت به این صورت هست. حضرت می‌فرماید که ابراهیم علیه السلام مدتی پیامبر بود ولی امام نبود. دقت داشته باشید، یه جملاتی ما میگیم که اینا انشالله یادگاری باشه و بمانه و شما هم زیرش حتما خط بکشید، شما هم یادگاری داشته باشید. وقتی یه جا میگن که مدتی طرف پیامبر بود، در ممکنه که طرف فقط نبی بوده، رسول نبوده. و اگر در جایی با قرینه مشخص شد که رسول هم بوده، یعنی پیامبر که میگن بود، یعنی هم نبی بوده هم رسول بوده، که اینم حالا توضیح میدیم. ابراهیم علیه السلام مدتی پیامبر بود، یعنی از نبوتش گذشته بود، مقام رسالت هم گرفته بود، ولی امام نبود، تا اینکه خداوند فرمود به راستی من تو را امام ساختم. یعنی آیه شما با من بخونید که همه هم کم کم باید حفظ بشین آیه رو، اینی جائلو که لناس امام، به راستی من تو را امام ساختم. عرض کرد، حضرت ابراهیم رو داره میفرماید، عرض کرد و از نسل من هم، یعنی از نسل من هم کسی امام میشود. خداوند فرمود فرمان امامت من به ستمکاران نرسد، یعنی هر که صنمی یا بتی پرستیده است هرگز به مقام امامت نمی رسد. فرمان امامت من هرگز به ستمکاران نرسد، یعنی هر که صنمی یا بتی، صنم یعنی بت، بتی پرستیده است هرگز به مقام امامت نمی رسد. این هم یه حدیث داشته باشی. خب پرونده احادیث بسته میشه، میریم سراغ بررسی بحثی که در 17 جلسه گذشته ما داشتیم، که از محتویات این 17 جلسه میخوایم یک استفاده کلی بکنیم برای اینکه بتوانیم امامت را تعریف کنیم. دقت بکنید، در چند تا شماره‌ای که من اینجا نوشتم، حالا خدمت شما تقدیم میکنم، شماره 1 و 2، عرض به خدمتتون که حالا ببینیم تو چند شماره میتونیم این نتیجه گیری بکنیم، من یک نتیجه گیری کلی کردم. دقت بفرمایید، اول اینک، یعنی اسمشو میذاریم بررسی و نتیجه بحث‌های گذشته که ما داشتیم تو این 17 جلسه چیا گفتیم. اول اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام پس از آزمایشات مختلف توسط خداوند متعال و پیروزی در اونها در این آزمایشات، که مهمترین این آزمایشات چی بود؟ قیام در برابر بت پرستی در زادگاه خودش، خب، و قرار گرفتن در آتش، که این خیلی آزمایش بزرگی بود. دوم کم نیا، حالا همونجا البته اینم ادامه بدیم که خود کم نیاوردن و شکوه نکردن حضرت ابراهیم در پیشگاه خدا، که خدای مثلا اینقدر شده سخته، مثلا من یا کسی نی منو یاری کنه، اصلا در طول مبارزات خودش و قیام خودش حضرت اصلا شکوه ای نکرده. شما هم دیدین تو این 17 جلسه یک مورد ما نداشتیم که ابراهیم علیه السلام گله ای کرده باشه در پیشگاه خدا، چیزی گفته باشه، فقط گفته خدا، فقط. پس کم نیاوردنش، شکوه نکردنش، حفظ ایمان و یقین خودش نسبت به پروردگار، این یکی از بزرگترین آزمایش‌هایی بوده که حضرت انجام داد. دوم مهاجرت از سرزمین مادری خودش به خاطر خدا، یعنی دستور گرفته، وحی شده بهش که از سرزمین بابل در عراق مهاجرت کن به سوی شام اون موقع که میشه فلسطین اشغالی کنونی و منطقه وسیع‌تر. پس مهاجرت از سرزمین مادری خودش به خاطر خدا و پشت پا زدن به تمام امکانات خودش و ورود به یک سرزمین ناشناخته که هیچ کس اونجا نداشت، تک و تنها با حضرت لوط که خواهرزادش بوده و ساره که همسرش بوده، سه نفری رفتن اونجا. حضرت لوط هم گذاشته یه قسمتی از این سرزمین شام، خودش رفته یه قسمت دیگرش، مثلا توی ایالت فرض کنید، ما امروز میگیم حالا ایالت، اگه بگیم توی ایالت اینجا گذاشته، توی ایالت دیگه ای خودش رفته اونجا شروع کرده تبلیغ کردن. پس پشت پا زده به تمام امکانات خودش، از مهاجرت کرده به خاطر خدا به یک سرزمین ناشناخته، سرزمین مادری و زادگاه خودش که فک و فامیلش اونجا بودن، خونوادهش اینا همه اونجا بودن، همه را رها کرد، رفته به سرزمین ناشناخته به نام شام قدیم با همسرش و حضرت لوط که خواهرزادش بود. و اینم یه آزمایش هست برای اون بزرگوار. سوم این که بردن حضرت هاجر، اون همسرش که کنیز حضرت ساره بوده، و نیز بردن اسماعیل که کودک بوده، برده به سرزمین بی آب و علف مکه، اونجا اون داستانی که ما تعریف کردیم، اینم آزمایش سوم بوده که اینا رو بذاره تو اون سرزمین خشک و سوزان، گرمای بالای 50 درجه، و سپس برگرده خودش به شام پیش همسرش، همسر دیگرش به نام ساره. چهارمین آزمایشی که حضرت داده و این هم موفقیت آمیز طی کرده این آزمایش رو، بردن اسماعیل علیه السلام به قربانگاه بوده و آمادگی جدی برای کشتن او به امر پروردگارش بوده. در کی؟ در سن پیری، که هر کسی دوست داره نوش و بچهش رو تو اون سن ببینه و بچهش عصای دستش باشه و آرزوشه که قد و بالای بچه هر ببینه که جلوش را میره، کیف میکنه که این بچه منه، از نسل منه و این راه منو ادامه میده، اسم منو زنده نگه میداره. خب این آمادگی جدی رو به امر خدا پیدا کرده که بره سر این بچه رو ببره، بردتش به قربانگاه. اتفاق نیفتاده، یعنی اینکه خدا نخواست این اتفاق بیفته، قوچی آمده به جای او قرار گرفته و این قربانی کردن روی قوچ صورت گرفته، ولی ابراهیم کامل تو این آزمایش موفق شد و نمره کامل گرفته. این 4 تا از در واقع میشه 4 تا و مهمترین ابتلاعات و آزمایشاتی که حضرت ابراهیم علی نبی نا و آله و علیه السلام داشته، که خیلی آزمایشات بزرگی بوده، مخصوصا این آزمایش آخری شاید از افتادن میون آتش هم شاید در اون حضرت سنگین تر بوده. داستانشو بیان کردیم که تو سن پیری بچه دار شدن و با اون وضعیت، بعد حالا بچهشو ببره خودش داخل قربانگاه و بچهشو بخواد سر ببره. بعد آمده در حدود اواخر عمر حضرت، یعنی چند سالی مونده به وفات حضرت، خداوند بهش وحی کرده که من میخوام تو رو امام قرار بدم، برای اینکه تو در آزمایشاتی که من برات در نظر گرفتم موفق شدی، پیروز و سربلند از این آزمایشات به در آمدی. این یک. دوم این که حضرت ابراهیم علیه السلام قبل از دریافت مقام امامت به 4 تا مقام کلی دیگر هم رسیده بود. دقت بکنید، اینو با آزمایشا قاطی نکنید، به 4 مقام کلی دیگه قبل از این اصلا رسیده بود. پس ببینید، قبل از این که حضرت ابراهیم علیه السلام مقام امامت رو دریافت بکنه، قبلش به 4 تا مقام دیگه رسیده بود. این مقام ها چی بودن؟ 1، مقام عبودیت بود. خب مقام عبد، عبد بودن. حالا شما که اینجا نشستید و بنده که اینجا نشستم، یا دوستانم که دارن حالا صدای ما رو، تصویر ما رو دارن، صحبتهای ما رو گوش میکنن، یا خب مقام عبودیت هم مگه مقام میشه؟ عبودیت یعنی چی؟ یعنی بنده بودن، بندگی کردن. خب این که همه ما داریم بندگی میکنیم دیگه، همه هم بنده هستیم دیگه. نه، منظور قرآن کریم از این که ابراهیم این مقام رو داشته و اون حدیثی که ما اینجا برای شما خوندیم که ان الله تبارک و تعالی اتخذ ابراهیم عبدن. خواهش میکنم خوب گوش کنید، چون دو سه تا مشکل اعتقادی و سوال اعتقادی همینجا حل میشه توی بحث عبد. ان الله تبارک و تعالی اتخذ ابراهیم عبدن قبل ان یتخذه نبیان، یعنی قبل از این که ابراهیم رو خدا نبی قرار بده، قبل از اون اومد عبد اتخاذش کرد، عبد گرفتش، بندش کرد، به عنوان بنده او رو گرفت. یعنی چی به عنوان بنده او رو گرفت؟ یعنی او رو به عنوان یه بنده قبول کرد، گاقا ما تو رو به عنوان یه بنده قبول کرد. حالا اینجا خب خیلی سوال الان تو ذهن همه رو باید پاسخ بدیم که مگه ما که داریم میگیم ما بنده ایم، خدا هم که حالا به ما نگفته که ما قبول کردیم و نکردیم، پس ما بنده ایم، ابراهیم هم بنده است، پس چه فرقی داره اینجا؟ میخوایم همینو بگیم، بگیم عبودیت یک مقامه، عبد بودن یک مقامه. دقت بکنید، میفرماید قبل از این که او رو نبی قرار بده، او رو به عنوان عبد قبولش کرد اول. پس اینجا شما یه چیزی متوجه میشید، ما هم یه چیزی، که خود عبد بودن یک مقام هست. دقت بکنید، حالا توضیح بخوام پیرامون این قضیه بدیم، توضیحش اینه که این تقسیمی که من برای شما کردم اینجا، که بین همه نوشتارهایی که داریم این تقسیم از دل این نوشتارها در میاد، اگر خوب به این چند جمله دقت بکنید و دل بدهید، لذتش رو آخر بحث خواهید چشید. ببینید، ما دو نوع بنده داریم، دو نوع بنده. یک بنده ذاتی. بنده ذاتی چیه؟ بنده ذاتی اون موجودی است که چه بخواهد و چه نخواهد، چون مخلوق پروردگار و مخلوق خالق هستی هست، که همه موجودات هم همینطورن، یعنی هر موجودی که وجود پیدا کرده و خلق شده، شما اول چیزی که بهش میگید، میگید مخلوق و مملوک و تحت اختیار یک خالق، این حتما یه خالقی داره، و سپس محدودم هست. حالا دیگه صفات بنده رو همه رو اون روش میتونید بگذارید، فقط اینجا عرض منه برسید. پس هر موجودی که چه بخواهد و چه نخواهد، چون مخلوق پروردگار و مخلوق خالق هستیست، پس میشه بنده پروردگار. دقت بکنید، و بنده بودن چیزی نیست که اختصاص به کسی داشته باشه. من بندم، شما که اینجا نشستین بنده پروردگاری، لازمه ایجاد و خلقت بندگیست، یعنی بنده بودنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی خدا خلق کرد، هر کی رو که خلق کرد میشه بنده خدا، ایجادش که کرد میشه بنده خدا، پس لازمه ایجاد و خلقت بنده بودن. دقت بکنید، یه آیه‌ای داریم در سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها، آیه 93. خیلی گوش بکنید، خوب گوش بکنید، خواهش میکنم، خیلی مطلب مهمی اینجا به دست ما میاد و شما کمک بکنید که انشالله ما بتونیم مطلب رو خوب جا بیاندازیم. این آیه میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 93 سوره حضرت مریم میفهمد که ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمانه عبدا. میفرماید که هیچ کس در آسمان ها و زمین نیست مگر آن که به حال بندگی نزد خدای رحمان می آید. حالا دقت بکنید، از این چی در می آبید شما؟ چی متوجه می شی؟ شما و ما، این که من و شما که بنده هستیم، بنده ذاتی هستیم، یعنی اصلا بخوایم نخوایم، گوش بکنید، خدا رو قبول داشته باشیم، خدا رو قبول نداشته باشیم، بریم به خدا کفر بورزیم، کافر باشیم، مشرک باشیم، منافق باشیم، بودایی مسلک باشیم، بیایم بگیم لائیکیم، اصلا هر چی که شما میخوای بگو، چه اینها باشه چه نباشه، چه مسلمان مؤمن خیلی خوبم باشیم، همه و همه اینا بندن، من و شما این بنده، بخوایم نخوایم اصلا بنده، بنده ذاتی. خوب گوش کنید، ما نمیتونیم خودمون از دایره بنده بودن خارج بکنیم، چون بخوایم نخوایم بنده ایم. ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبد، بنده است. دیگه غیر از ما کیا بنده هستن؟ چون میفهمد هر آنچه که در آسمان و زمینه. ببینید 8 میلیارد حدوداً جمعیت روی کره زمین از صبح دارن ضد خدا با کم و زیاد 8 میلیارد منهای عده‌ای فعالیت دارن میکنن. آیه میفهمد همشون بنده خدا. چرا بنده؟ برای اینکه همه مخلوق، همه خلق شدن، موجودن، به وجود آمدن. غیر از اینا دیگه کیا؟ تمام جنیان، چون فرمود و ما خلقت الجن، شما بخونید، والانس الا لیعبدون، همه جنیان هم بنده خدا. سوم دیگه کیا؟ همه ملائکه هم بنده خدا، تمام ملائکه هم بنده خدا، جبرائیل، ملک الموت، ملائکه دیگه همه بنده خدا. از اینجا به بعدش من دارم عقیده خودم رو عرض میکنم که اگر ما از آیه شریفه اینجور بر بیاد که دوستانمون هم دقت میکنن، پژوهشگران خوبی که در مجالس ما هستن دارن صدای ما رو میشنون، تو این قضیه فکر کنن. هر موجود زنده ای، میخوام من عقیده خودم میخوام بگم از اینجا به بعد، تا اینجا که عقیده همه هم، من میخوام عرض کنم هر موجود زنده ای، چون من دیدم در قرآن که بت رو هم یه نوع اطلاق بنده داره، حالا باید روش بیاریم آیه رو کار کنیم، جمادات هم همینطور. من میگم هر موجود زنده ای به طور ذاتی عبد و بنده پروردگار. حتی من دیدم در جای جمادات رو هم به نوعی بنده بدونن. حالا جمادات شما بذار کنار، بت ها، جمادات، همه اینا رو اصلا بذار کنار، هر موجود زنده ای، یعنی حیوانات هم یه نوع بنده خدای تعالی هستن، چون موجودن و مخلوق. این حرف من هست، حالا شما به حرف من زیاد کاری نشو باش و روش فکر کن. پس این مقامی برای انسان ها و جنیان نیست عبد بودن. چرا؟ چرا مقام نیست؟ شما در جواب به من الان بلا فاصله میگید، چون انسان، جن، ملک، حیوان، هرچی بخواهد یا نخواهد، چون مخلوق و موجوده چی هست؟ بنده خدای تعالی است. ولذا آیه می فهمد که ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبد، اینا همه میان به صورتی که بنده هستن در پیشگاه خدای تعالی، هر اون چه که در آسمان ها و زمین هست. خب این عرض به خدمتتون که مقامی نیست، ما بخوایم نخوایم عبدیم. حالا من چرا میگم حیوانات هم همینجور؟ برای این که ببینید زنبور عسل هم بهش وحی شده، وحی ما بهش میگیم، وحی بهش میگیم هدایت تکوینی، اوها الانه، سوره نحل قرآن داره، هدایت تکوینی شده، یک بارم بهش بیشتر گفته نشده. این حیوان با اون یک بار میره عسل تولید میکنه، فیه شفاء للناس، میده مردم بخورن، مردم حتی تجارت سالانه میلیاردها دلار دارن رو عسل دارن کار میکنن، چون اگه عسل واقعی باشه اصلا فیه شفاء للناس دیگه، دقت بکنید. پس این حیوان یعنی زنبور عسل هم چون هدایت تکوینیه، بخواهد یا نخواهد از دایره هدایت تکوینی خارج نیست، یعنی باید این کار رو بکنه، اصلا اختیارش دست خودش نیستش که بخواهد و نخواهد، چون مخلوقه و موجوده. پس چیه؟ اینم یه نوع بنده خداست، دقت بکنید. حالا شما میگی آقا این حرف شما، ما حیواناتو بزنیم کنار، بریم ملائکه و جنیان و انسانها رو بگیریم، ببین نداره، ملک و جن و انس بخواهن یا نخواهن چون مخلوقان بنده هستن، بنده ذاتی. دومین بنده چه بنده است؟ بنده اختیاری. بنده اختیاری در مقابل بنده ذاتی یعنی چی؟ بنده اختیاری، من اینجا مطلبی رو نوشتم برای شما میخونم، یعنی کسی که با اراده ای که پروردگار متعال به او عطا کرده، یعنی ببین به همه ما پروردگار یه اراده خام داده، مثل اینو خط بکشید حتما زیرش خیلی به دردتون میخوره تو مثالهایی که میخواید بزنید برای دیگران، که بعضیا میگن ما اینجامون نوشته که بدبختیم، انا بدبخت، انا سیاه، شان فلان، انا شانس بد من داریم، مثلا نه، به همه خدا یه اراده خام داده. مثل چی؟ مثل خمیر نانوایی. این خمیر گردو که بلند میکنن تو این دستگاه میزنن گردش میکنن آماده میکنن برای اینکه نان بشه، میتوانی شما این خمیر رو برداری شرق بزنی توی تنور و محلش نگذاری. چی تحویل میگیری؟ بله، یکی میگه بزغاله، جزغاله تحویل میگیریم، نه بزغاله، جزغاله تحویل میگیریم. همین خمیر رو شما وردار، انگوش بزن روش، نمیدونم شونه بزن روش، عرض به خدمتتون قشنگ سر و سامانش بده، بزن توی تنور، مواظبش باش، تربیتش کن. چی تحویل میگیری؟ همین رو بستگی به اون اراده ما داره. این اراده رو خداوند به بشر داده، خام هست. یکی باهاش میره فقط از اول عمرش تا آخر عمرش با این اراده کار میکنه که چگونه سر مردم رو کلاه بگذاره. واقعا هم میشه یک خلافکار قهار، یه آدم تبهکار حرفه‌ای، یه آدمی که واقعا حرف نداره تو این زمینه. خیلی عالی. میگه در عرض 5 ثانیه هر ماشینی رو باز میکنه، در هر ماشینی باز میکنه. خیلی کار کرد، اراده خدا رو در این زمینه به کار گرفته دیگه. یعنی ماموران آگاهی باید کلاس بگذارن، این بشه استاد، و این کارم کردن ها. و از این یاد گرفتن که چگونه در عرض 8 ثانیه یا 10 ثانیه تو مهمترین درها رو باز میکنی، درهای ماشین ها رو باز میکنی، چگونه این کار رو انجام. این کلاس گذاشتن، جلسه رو گذاشتن، ازش یاد گرفتن و این به اینا یاد داده. این اون اراده خام رو تو این زمینه به کار انداخت. دیگری به یه صورت، دیگری به یه صورت، دیگری در مسیر جنایت استفاده میکنه، دیگری در مسیر فساد و فحشا استفاده میکنه که چجوری فحشا رو ببره به اوج برسونه، فساد رو ببره به اوج برسونه. اراده است. یکی هم این اراده رو میذاره، ازش استفاده میکنه، میرسونه خودشو به یک جایی که خداوند به وجود او افتخار بکنه. اینم خیلی حرفه، هر دوشو میشه انجام داد. پس این بنده اختیاری، ببینید یه بار به سرعت میخونیم، یعنی کسی که با اراده ای که پروردگارش به او عطا کرده آزادانه و با اختیار خود را مملوک پروردگار دانسته، با آزادی و اختیار خودش رو مملوک پروردگار میدونه. دقت بکنید، نه از روی جبر. با اون نوع اول بندگی چه تفاوتی داره؟ دیگه اینجا مسئله ذاتی نیست که ذاتن بخواد و نخواد بنده است، نه، اینجا حالا نوع دومه. اون بنده اول هست با اراده خام، آمده اراده رو به کار انداخته با اختیار خودش و با اراده خام خودش، داره رو ارادهش کار میکنه، تربیت میکنه، خودش اختیارن خودش رو مملوک پروردگار قرار میده. یعنی چی؟ یعنی میگه من یک اربابی دارم، یک مولایی دارم، باید تحت ولایت او باشم. عملاً شروع میکنه بندگی میکنه. بندگی میکنه یعنی چی؟ یعنی هر اون چه که گفته انجام بده میگه چشم، هر اون چه که گفته انجام نده میگه چی؟ میگه اونم میگه چشم، انجام نمیده. این میشه بندگی. تمام دستورات مولا رو بدون کوچکترین نقصی اطاعت میکنه، به هیچ وجهی از دستورات مولا سرپیچی نمیکنه. این نوع بندگی رو بهش میگن چی؟ بندگی اختیاری. و اگه کسی به اوج این بندگی رسید، حالا حرفمون سر اینجاست، عزیزانی که توجهشون تا حالا به من نبوده حالا به من باش، کسی که به اوج این بندگی نوع دوم که اختیارن اومده این مسیر رو انتخاب کرده، واقعا مولا رو مولا دونسته، ارباب رو ارباب دونسته، انجام بده چشم، انجام نده چشم، این کار رو کرده، به اوجش که رسیده میرسه به مقام عبودیت، به مقام بندگی. بعد شما سوال میکنید اینجا که حالا آقا پس بندگی هم مقامه؟ بله، بندگی. چه بندگی مقامه؟ بندگی نوع بله دوم، اول که بخوای نخوای بنده هست، همه این 8 میلیارد الان بنده خدا، بنده چی هستن؟ ولی من میخوام خودم رو بنده خدا بکنم که بندگی بکنم، عملا بیام دستورات مولا رو انجام بدم. اگه به اوجش رسیدم میرسم به مقام عبودیت، به مقام بندگی. حالا اینو فهمیدیم، برای اینکه خوب خوب جا بیفته، ببینید شما یه چیزی رو هر روز دارید تکرار میکنید، 5 وعده دارید تکرار میکنید، 5 وعده رو زب داره تقریبا بگیم که بله، حالا بگیم که مثلا 5 تا شما نماز صبح یک بار، نماز ظهر یک بار، نماز عصر یک بار، نماز مغرب یک بار، نماز عشا یک بارم، توی بعضی نمازها توی به صورت تشهد دوم که میخوای سلام بخونی داری این رو میگی. حالا نمیشه زبده دو کن، نماز مثلا صبح که 2 رکعته، نمازهای 4 رکعتیمون 2 بار زبدر 2، نماز 3 رکعتی به 2 رکعتیمون که یک باره. چی میگی شما؟ ببینی مقام عبودیت اینه. وگرنه این واقعا با این تعریفی که کردیم چه ارزشی داره که خداوند پیغمبرش رو عبد خطاب کنه، هی بگه به من و شما بگین آقا اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد و ان محمدن عبده و رسوله. اللهم صل على محمد. ببینید چه مقامی واقعا. اگر بنده اینجا بنده ذاتی باشه، خب پیغمبر با من و شما، با جنیا، با ملائکه، با این 8 میلیارد نفر چه فرقی میکنه؟ اینا هم که بندن دیگه، اینا بنده نیستن، همشون بنده. شمرم بنده خدا بوده، عمر سعدم لعنت الله علیه ما بنده خدا بوده، ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه هم بنده خدا بوده، هیتلر هم بنده خدا بوده، صدام هم خدا عذابش رو زیاد کنه بنده خدا بوده، همه اینا بنده خدا بوده، همه جانیان و تبهکاران عالم هم بنده خدا بودن، از قابیل بگیر تا به بعد فرعون و نمرود و الاخ. اگر خداوند اینجا به این معنا بگه که همه تون بگید که من، به خود پیغمبرم میفرماد که تو هم بگو، یعنی خود پیغمبرم بیاد بیان بکنه، اینا نکته های خیلی ظریفی ها، به درد هممون میخوره برای جاهایی، خود پیغمبرم بیاد هر روز تو نمازش بیان کنه که من خودم پیغمبرم، خودم هم دارم شهادت میدهم خدا یکیه، و اسم خودش رو بیاره بگه عبدهو، یعنی بنده او و رسولش هست. اگر این عبد همون عبد باشه، اصلا در شأن خدا داره شأن پیغمبرش رو چیکار میکنه؟ نعوذ بالله پایین داره میاره. این عبد اون عبد نیستش که. پس باید این عبد یه عبد دیگه باشه. این عبد اختیاری است. یعنی عبدیه که خواسته اون کاری رو که ما تعریف کردیم با مولا انجام بده. یعنی مولا رو مولا بدونه، ارباب رو ارباب بدونه، خالق رو خالق بدونه، هر اون چی که او گفته بگه چشم، هر اون که اون هر کاری که میگه نکن بگه چشم، انجام بده. این عبد هست که پیغمبر رو تمیزش میده از عبدهای دیگر. اینجاست که پیغمبر به مقام عبودیت میرسه. خب ولذا در تمام نمازها خدای تعالی اشاره به این مطلب داره. من و شما هم شاید تعالی دقت این چنینی نکرده بودیم تو نمازها، وگرنه من عبدم، همه عبدم، پیغمبرم عبد. خب پیغمبر بگه، ما هم بگیم پیغمبر عبد، خب ما هم که عبد، چه فرقی کردیم؟ این عبد اون عبد چی؟ عبد ذاتی نیست، این عبد اختیاری است. پس عبد بودن پیغمبر اکرم یک مقام و اون مقام عبودیت. در قرآن کریم هم این مقام رو برای پیغمبر در چندین آیه متذکر شده. ما چند تا نمونه شو میاریم. آیه 1 سوره کهف، ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذی انزل علی عبده الکتاب، خدایی که بر بنده اش این کتاب رو نازل کرد. چرا نمیگه بر پیامبرش، بر عرض به خدمتتون که کسی که مثلا این مقام ها رو داره، میگه بر بندهش. این بنده اون بنده نیست، این بنده بنده خاصه، یعنی بنده اختیاریه، یعنی آمده بندگی کرده عملا و این رو به به کمال رسونده. آیه دیگر آیه 9 سوره حدید، ينزل على عبده آیات بینات. من دو موردشو فقط خوندم چون وقت نیست همه آیات عبدو بخوایم بخونیم. آیاتی روشن بر بنده اش نازل میکند، بر بنده اش. ببینید همه اینجا صحبت از بنده است. و الی آخر، دقت کردید؟ حالا داشته باشید. فلذا معنای این که خدای تعالی، برمیگردیم به اون حدیث ما، فرمود در اون حدیث امام صادق ان الله تبارک و تعالی اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبی، قبل از این که او رو نبی بکنه عبد گرفت. عبد گرفت، چه عبدی گرفت؟ اگه بگی عبد ذاتیه، که عبد ذاتی چی؟ بله بود، لازم نبود بگیرتش خدای تعالی. کدوم عبد اینجا؟ عبد اختیاری هست. یعنی وقتی هم که میگه خدای تعالی گرفت، اینم از اون نکاتیست که باید زیرش خط بکشیم که اینم یادگار برای من و شما باشه. یعنی خداوند عبودیت او را قبول کرد، یعنی به عنوان عبد، کسی که اختیاراً خودش رو در اختیار مولا گذاشته، به عنوان عبد او رو پذیرفت. پس اینجا معلوم میشه که 8 میلیارد بنده همه بندن، اما از این 8 میلیارد میلیاردها انسان هستن که خداوند بندگیشون رو اصلا قبول چی نکرده، به عنوان عبد اونها رو قبول بله نداره. پس عبودیت یک مقام آمده، ابراهیم رو مقام عبودیت رسونده. و ببینید عبودیت چقدر ارزش داره. پیغمبر خاتم با اون عظمتش، خداوند هر جا میخواد که براش مقامی قائل بشه، یکی از جاهایی که مقامها رو برای او میخواد برشماره از عبد بودن استفاده میکنه. این عبد، این عبودیت و عبد بودنشو قبول کرده خدای تعالی، پذیرفته. و یکی از دعاهای ما باید دائما این باشه که خدایا ما را به عنوان بنده خود چی؟ قبول کن، ما رو بپذیر، ما رو بنده خودت قرار بده. این باید دعای ما باشه. خدایا یک کاری بکن که ما بندگی تو رو بکنیم و تو بندگی ما رو قبول بکنی. خود این قبول کردن خیلی مطلب هست، خیلی عجیب، چه مقامی هم هست. خب پس معنای این که خدای تعالی قبل از این که ابراهیم رو نبی خود بگیره بنده گرفت، این روشن شد که این چه نوع بنده ایست. بالاتر از این اون هستش که بنده علاوه بر بندگی ذاتی و عملیش، خداوند هم او را بنده خود اتخاذ کرده باشه، یعنی بندگی او را پذیرفته باشه. و در نتیجه وقتی خدا بندگی یک بنده را بپذیره، دوستان من چه اتفاقی میفته؟ خیلی جالبه، وقتی خدا بندگی یک بنده را پذیرفت، خودش را مولای او میدونه. ولذا وقتی مولا دونست، دیدید یک اربابی میره یک برده ای رو میخره از بازار، قدیم میخریدن، بنده ای رو میخره، مثلا اگر کسی به این بنده نظر سوئی داشت، تلنگری میزد، آزار و اذیتش میکرد، میومد میگفت به بنده من چیکار داری؟ به برده من چیکار داری؟ به کسی که تحت اختیار منه چیکار داری؟ دیدید یه وقت یه مغازه یکی کارمنده یه روز میاد گریه میکنه در مغازه، اوستایی میگه چه شده؟ میگه رفتم فلان مغازه دار منو زد. بلند میکنه دست اینو میگیره میبردش اونجا، میگه برای چی شاگرد منو زدی؟ میگه شاگرد توه که باشه. میگه زیر نظر منه، اینو زدی انگار منو زدی. همه نظره هوای این شاگردو داره، همه نظره اون ارباب هوای بنده و برده خودش رو داره، کسی که داره بندگیش میکنه تو دستگاه او داره خدمت میکنه رو داره. وقتی بنده بندگی کرد در به معنای دوم، یعنی اختیارن، و خداوند بندگی بنده رو پذیرفت، چه اتفاقی میفته؟ خداوند همه کارهای این بنده را خودش مستقیما کفالت میکنه. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ من بهتون خیلی ساده میگم، اتفاقش خیلی ساده است. همون بند خدایی که همه شما داستاناش حفظید ولی نخواستید بررسی و تحلیلش بکنید، میگه این بند خدا میرفت توی حموم. قدیم حمام های خصوصی که نبود، حمام های عمومی بود، گاز نبود، نفت کوره نبود، نفت سیاه نبود. اینا چیکار میکردن؟ پهنهای گاو، پهنهای اسب، اینها رو میذاشتن خوش میشد، میرفتن اینها رو میسوزوندن، اجاقهای بزرگ گرم میشد تا آب جوش بیاد، مردم بیان برن حمام، توی خزینه قرار بگیرن در حمام. خب همه، یه حوض بزرگی بود بهش میگفتن خزینه، همه میپریدن توی این حوض و اینجا خوشونو میشستن. این حوض چجوری گرم میشد؟ با اون پهنها و اونو هم چی فلان. این شغلش این بود که میرفت از این چیزا جمع میکرد، خوش میشد، اونجا نگه میداشت. شاگرد حمومی بود، صبح ساعت 4 صبح، 2 صبح، 3 صبح بلند میشد، اینها رو میریخ آتیش میکرد تا این اجاقها گرم میشه، مردم میبرن توی این خزینه. اما شغلش این بود. اما چین یه مورد از ده ها هزار موردی است که ما داریم برای شما عرض میکنیم. قبلا هم موارد زیادی براتون گفتیم، داریم از عصر خودمون داریم میگیم، وگرنه از گذشته که خاله من برای شما یه نمونه از گذشته به شما میگم. میگه که آقا این شغلش این بود، ولی با اختیار خودش بندگی پروردگار رو کرد. هر اون چی که گفت گفت چشم، فرمود گفت چشم، هر اون چی که گفت نکنم گفت چشم. بچه رفت بالا پشتمون، شیطونی کرد از بالا پشتمون، بچه افراد، مادر از بالا پشتمون زد تو سر خودش، گفت خاک تو سرم شد، بچه‌م مرد. همونجا که جیغ زد، اینم پایین داشت جلو حموم رو تمیز میکرد، فلان میکرد، اینا دید بچه داره میفته. ببین چه خدای تعالی بفرماید که هوا فضا بچه رو بگیر، یا بچه بیست همونجا. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بگه بیست، چه خدا بگه، چه این بنده بگه. گفت بیست، بچه وایساد، آروم بیا پایین. آروم اومد پایین، بچه رو گرفت داد به مادرش. مردم هم ریختن لباسا اینو پاره کنن که تو چی. گفت من هیچ کس نیستم. گفتن چیکار کردی؟ آخه ما تو حوزه های علمیه سیوطی خوندیم، ابن عقیل خوندیم، هر چی فقه همه نوشتن، هر چی هم میتونن فقه مینویسن، ما اینا رو همه رو هم خوندیم، اینا رو نشدیم. رفتیم مدرسه درس هم خوندیم، کتابای زیادی هم خوندیم، این کار نشدیم. تو چی کار کردی؟ گفت من هیچی، من یه عمریه هر چی به من گفته مولا گفتم چشم، کفالت منو به عهده گرفته، منم به مولا میگم مولا این خواسته رو من دارم، مولا میگه چشم. این حرفا رو به هم نده. این میشه بندگی، یعنی بنده اختیاری شد، هر اون چی گفته گفتم چشم، منم میگه چشم. ولی ازا ببینید این تعریف و اینجا خداوند هم، حالا ما بالاتر از اینو داریم میگیم، بالاترش اینه که بنده علاوه بر بندگی ذاتی و عملیش، خداوند هم او را بنده خود اتخاذ کرده، یعنی بندگیشو قبول کرده، گفته تو را بنده خودم قرار دادم. این چه نوع بنده؟ بنده خاصه، نه بنده عام 8 میلیارد، نه، یعنی بندگی او را پذیرفته باشد و در نتیجه بنده را تحت سرپرستی مستقیم و خاص خود قرار دهد و خودش متولی کارهای او بشود. آها، یعنی خدا متولی کارهاش بشه. در حدیث قدسی هم وقت شما میخونید که حالا اینجا میفهمید که تو حدیث قدسی فرمود که چی؟ کتاب احادیث قدسی رو شما بگید، تو بهار هم داره احادیث قدسی، فرمود کار بنده، کدوم بنده؟ این 8 میلیارد؟ بله؟ نه، اون بنده های اختیاری یعنی خاص. کار اینها به یه جایی میرسه، من میشم چشمشون، من میشم گوششون، من میشم زبانشون. ببین عجیبه ها، من میشم اعضا و جوارحشون، دستشون میشه دست من، فکرشون میشه، نعوذ بالله نستجی رو میشه فکر من، مثلا ما داریم عوامانه داریم میگیم، چشمشون میشه چشم من. ولذا شما میگی که امیرالمومنین عین الله، عین الله یعنی چی؟ یعنی بندگی رو به اوج کمال رسونده، در مقام صد بندگی قرار گرفته، چشم امیرالمومنین شده چشم خدا، شده عین الله، شده ید الله دستش. همه میان 40 نفر این دره رو وا میکنن، 40 نفر هم میبندن. این دستش دست خودش نیست، وگرنه نمیتونست بلند بکنه. دست دست خداست، یعنی ید الله هست، فوق ایدیهم هست. میاد در خیبر رو میگیره بلند میکنه، و ما رو اینها مانور نمیدیم متاسفانه، چون وهابی ها نذاشتن خدا لعنتشون کنه ما مانور بدیم. هی اومدن احادیث دیگه چنگن، این اینجوری بود، این لوسش کردن، یه جوری روشو پوشوندن. اینها رو بازش بکنیم. اون سخنرانایی که ما میگیم حالا دیگه جوونن باید بیان تو مسیر سخنرانی، اینا رو بازش بکنن. میاد اون در خیبر رو بلند میکنه. دیگر کی؟ 2000 سال پیش، 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، فرزندی از نسل حضرت ابراهیم علیه السلام به نام سلیمان نبی، یک مشاور داره، یک نخست وزیر داره، یک وزیر ارشد داره. او هم بندگی رو به اوج خودش رسونده، به مقام کمال رسونده، شده بنده خاص خدای تعالی. چی شده؟ هیچ. همون کاری که خدای تعالی میکنه اینم انجام میده. تفاوتش فقط این هست، خدا به ارادت الله انجام میده، این به اراده خدا انجام میده. فقط تفاوت این، مخلوق خدا خالق، خدا خواسته، این به اذن الله این کار انجام. چیکار میکنه؟ میگه آقا من قبل از این که تو پلک بزنی، اینا آیه قرآن ها، قبل از این که پلک به هم بزنی، من اون تخت سنگی بلقیس رو میارم اینجا که ما تو مبهوت بشیم. تخت رو میاره اونجا قرار میده، به یک اشاره میاره قرار میده اونجا، این تخت رو قرار میده. بلقیس میاد رد میشه، میگه این تخت منو چگونه شورد؟ اصلا بلقیس وقتی این رو دید ایمان به حضرت سلیمان آورد، گفت کارها فوق العاده است، خارق العاده است، اینجا بندگانی واقعی دارن بندگی میکنن. و ایمان آورد و اسلام آورد، اسلمت لرب العالمین گفت. بگیر همینجور شما بیا جلو، حالا توی ائمه، توی پیغمبر خاتم، انگشت مبارک رو به سمت آسمان بگیره، ماه به یک قدرت به دو نیم بشه، میشود؟ نه، به ذهن پروفسورای دانشگاه نمیرسه، نبایدم بفهم، کاری به این نمیسه. کسای دیگه هم که نمیم کن، اونام شاید نتونم بفهمم، اما اون کسی که این مسیر رو رفته باشه به خوبی براش قابل هست. اصلا اینا چیزی نیست، کاری نیستش. ولذا امیرالمومنین میفرماید که من در خواب دیدم پیغمبر رو که به من فرمود سلمان از دنیا رفته، بلند شو برو غسلش بده، کفنش کن و دفنش کن و برگرد. کجا؟ مدائن. از کجا بر امیرالمومنین؟ از مدینه. حضرت بلند شده رفته اونجا، اینا گفتن خب برو، استقبال کردن، بدرقه کردن حضرت. خلیفه زمان خلیفه دوم هست، حضرت رفته از مدینه رفته مدائن، سلمان تو مدائنه، حضرت اونجا رفته غسل داده، کفن کرده، دفن کرده، برگشته. برگشته هنوز مثلا 2 ساعت نشده برگشته. اینا گفتن که دوباره از اون دروغ ها که بر ما میگفت سحر و ساحری دوباره از این حرف ها زده. اصلا یه عده زیادی باور نکرد. زمین زیر پای بندهی که به اوج بندگی رسیده مثل زمین زیر پای من و شما که نیستش که. این میخواد آقا الان راه یه روزه یه ساعت بره، یه دقیقه بره، خب کار نداره. بعد اینا وایستادن، نشستن تا یه کسی اومد از مدائن، بعد فرداش اومد، پس فرداش اومد، بهش گفتن چقدر؟ گفت در ساعت فلان روز فلان سلمان از دنیا رفت، یه نفر عربی آمد کفن و دفنش کرد و رفت، تموم شد. حالا ببینید، پس خود خدا متولی کارهایی میشه. از این نمونه ها زیاده، خیلیه، اما اگر ما مقدمه نمی گفتیم و نگیم خیلی ها متوجه قضیه نمیشن. اما این مقدمه رو شما دریافتی، روی مقدمه کار کن. پس وقتی خدا متولی کارهای بندهی که بندگی رو به اوج رسونده می شود، چه اتفاقی می افته؟ آنطور که یک مالک امور بنده خود را به عهده دارد اونگونه می شه. و این بندگی خاص الخاص است، و خداوند متعال چنین مقامی رو برای ابراهیم در نظر گرفت. اول بندگیشو قبول کرد، قبول کرد که تو بنده من هستی. به 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 به، این شد مقام اول. به عبارتی دیگه مقام عبودیت، یه تیکم میگم اینم زیرشو خط بکشین، مقام عبودیت تو یه خط میخوایم بفهمیم یعنی چی. سوره تکویر رو باز میکنید، آخرین آیه سوره تکویر، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اصلا خواستشون با خدا یکی، هر چی خدا میخواد اینا میخواد، هر چی هم اینا میخواد خدا هم همونا میخواد، یکی شده خواستشون با خواست خدا. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. ولی زبا ببینید، رضی الله انهم و رضوا ان، یعنی یکی شده، رضایتشون حل شده در رضایت خدای تعالی. این شده اوج بندگی. این اولین مقامی که ابراهیم علیه السلام بهش رسید. حرف زیاده اینجا چون بحث ما نیست، همینم دوباره گوش بکنید، بعد خودتون بهش نمونه هایی رو بیارید اضافه بکنید در طول تاریخ که چه کسانی به این مقام رسیدن. یه تیکم به خاطر شما و دوستان جوانمون عرض میکنم که اگه کسی حتی بندگی رو به اوج خودش هم نرساند، به هر درصدی که خدا از همون درصد بنده بودن رو از او قبول کرده باشد و همون مقدار کفالتش رو به عهده بگیره، بازم با 7-8 میلیارد آدم دیگه فرق میکنه، بازم فرق. ولذا دنبال این مسیر باشی. خب، دو، مقام نبوت. نبی کسیست که در خواب واسطه وحی را میبیند و وحی را میگیرد. خب، این نبی و تبعیت از شریعت رسول اولوالعزم میکنه، محدوده ای برای تبلیغش قرار داره. این تعریف نبی تو چند خط مختصر بود. ها، ابراهیم علیه السلام بعد از اینکه خدا بنده بودنش رو قبول کرد، عرض به خدمتتون که چیکار کرد؟ او را اتخذه چی؟ نبی، یا نبی قرار داد، نبوت رو بهش داد. پس ابراهیم علیه السلام بعد از عبودیت به افتخار مقام نبوت قائل شد. این چند تا مقام شد تا اینجا؟ دو تا. سوم، مقام رسالت. مقامی که یک نبی دارا می شود، یک نبی یعنی دارا میشه، البته نه همه انبیا، بعضی از انبیا. حسب روایتی ما بین 124,000 پیغمبر 313 رسول داریم، حسب روایتی، حالا درست میشه غلط کاری نداریم. گاهی یک نبی به مقام رسالت میرسد، گاهی یک نبی فقط در مقام نبوت باقی میمونه، به مقام رسالت نمیرسه، خدا نخواسته برسونتش به مقام رسالت. وقتی برسه به مقام رسالت چه اتفاقی میفته؟ دیگه فرشته وحی رو با چشم خودش میبینه، حضوری در قالب مثالی که خدا برای اون فرشته وحی قائل شده، او رو میبینه، نگاه میکنه، باهاش صحبت میکنه. محدوده وظایفش وسیع تر از نبی هست، یعنی شهرهای زیادی رو تبلیغ میکنه، محدودش وسیع تر میشه. خب، اگر اولوالعزم باشه، کل جهان در اون زمان باید از اون رسول تبعیت بکنن، حتی اگه 100 تا نبی هم تو شهرهای مختلف باشه، همه باید به دستور اون رسول عمل بکنن اگه اولوالعزم باشه. دقت کنید، این همیشه مقام رسالت. چند تا مقام شد؟ 3 تا. چهارم، مقام خلت، یعنی خلیل اللهی. ببینید، من فقط تو چند تا خط، چون وقتمون بسیار زیغه، 5-6 دقیقه وقت داریم. کلمه خلیل از نظر مصداق خصوصی تر از کلمه صدیق یا صدیق هست. ببینید، دو نفر دوست، همین که در دوستی و رفاقت با هم اینجوری باشن، صاف و ساده باشن، کلمه صدیق یا صدیق بر این دوتا صادق هست، یعنی این صدیق این هست. حالا صدیقی خودم بالاتره، ما کاری به صدیق نداریم، بگو کلمه صدیق یا صدیق همون صدیق درستش هم هست، برای این دوتا جاریه، یعنی میگن فلانی صدیق اینه، یعنی دوست اینه، یعنی با هم صافن، به هم دروغ نمیگن، صادق هستن نسبت به هم دیگه. ولی هیچ وقت به هیچ کدوم از این دوتا خلیل نمیگن. پس اینم یه خط میکشیم، خلیل و خلت مقامیست بالاتر از چی؟ صدیق بودن. چه وقتی یکی از این دوتا رو میگم خلیل دیگری یا هر دوتاشونو، چه این دوتا یکیشون به دیگری، به اونی که میخوام بگیم خلیل، حوائج خودش رو به این یکی دوستش، به جز این دوستش به هیچ کس دیگری رجوع نمیکنه، فقط حوائجش رو از او میخواد، فقط به او درد دل میکنه، به این میگن مقام خلت. چون بعضی ها فهموندن مقام خلت به معنای فقر و حاجته، و این که می فرماید که پروردگار قبل از این که ابراهیم علیه السلام رو آخرین مقامش رو بهش بده، که آخرین مقامش چی بود آقایون؟ امامت بود، بهش بده، قبل از این به یه مقام دیگه هم رسوندش، به مقام خلت رسوندش، خلیل بودن، یعنی به جایی رسید که فقط جیکوپیک که زندگیشو میرفت با خدای تعالی در میون میگذاشت، نه با هیچ کس دیگه. انقدر این به مقام بالا رسته بود. عبودیت دو من بشمرید، نبوت، رسالت، خلت، آخرین مقام، مقام پنجم میشه دیگه، بله، مقام پنجم. همه اینها رو که طی کرد، خداوند متعال خلیل بودن او رو بهش مقامش داد، قبول کرد ازش که تو خلیل من هستی نه دوست من، دوست اینجوری با این تعریف، اون وقت مقام امامت رو بهش داد. مقام امامت آخرین منصبی است که حضرت قبل از مرگ خودش در سالهای پایانی زندگی به اون مفتخر میشه. آیه 124 سوره مبارکه بقره. وقت ببینید این مقام چه مقامی اینجا حالا به شما مزه میده، متوجه میشی، من متوجه میشم، شما متوجه میشی، اگه اینا شکافته نشه که ما چیزی متوجه نمیشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، که حالا همه اینا رو میشکافیم، این جلسه هم باز نشد، خدای تعالی آمد ابراهیم رو به کلماتی آزمایش کرد، خب فأتمهن، مرجع ضمیر اتمه یه مرجع ضمیر هو داره، در اتمه هو بعضیا برگردوندن به خدای تعالی، به نظر من بعضیا برگردوندن به حضرت ابراهیم، به نظر من به خود حضرت ابراهیم برمیگرد، چرا به خدا برگرد؟ ابراهیم تموم کرد این آزمایشات رو، فأتمهن، همش رو تموم کرد. تموم کرد یعنی چی؟ یعنی سربلند و موفق از این آزمایش ها بیرون اومد. بعد چه اتفاقی افتاد؟ از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، بعد وحی رسید، قال، فرمود که این مقامات رو همه رو بهت دادم، یک مقام میخوام بهت ابراهیم بگم بهت بدم. قال، فرمود انی جاعلک للناس اماما، میخوام مقام امامت رو این آخر سری بهت بدم. حالا شما ببینید مقام امامت بالاتر از چیه؟ عبودیت. بالاتر از چیه؟ نبوت. بالاتر از رسالت. بالاتر از خلقت. چی هست؟ چی هست واقعا؟ و ما کجای کاریم؟ چرا کجای کاریم؟ بذارید آیت آخرش بخونم که جلسه بعد اگر جلسه آخرمون باشه یک نتیجه گیری فشرده و سنگین باید بکنیم از این آیه. اینی جائل و کل ناس اماما، من تو رو امام قرار دادم. اینقدر ابراهیم علیه السلام خوشحال شد که این چه مقامی است که گرفته، بلا فاصله ببینید تأدب کرد، نفرمود خدایا در ذریه منم این امامت رو قرار بده. ببینید رسیده به مقام بالا، تمام اینا پشتر گشته، یعنی ببینید چقدر ادب این پیغمبر بالاست. و لذا من بهتون عرض کردم بعد از پیغمبر خاتم ما پیغمبری بالاتر از ابراهیم علیه السلام نداریم. خیلی عجیب آدم، اصلا نگفت در ذریه من قرار بده، فقط ادب، ادب رو به اوج خودش رسوند. عرضه داشت که خدا یا از سوال کرد از ذریه منم کسی امام می شود یا نه، بس که این مقام بزرگ. خداوند در جواب فرمود که لا ینال و عهد ظالمین، که حالا توضیح خواهیم داد. عهد اینجا معنی امامت، هم گفتم عهد یعنی امامتی که من برای تو در نظر گرفتم به ستمکاران نمیرسه، یعنی نفرمود که به ذریه تو نمیرسه، فرمود به ستمکاران نمیرسه، این قابل توضیح. ولی از ذریه تو اگر ستمکار نباشن به اون معنایی که خواهیم گفت، حتما به اونها هم مقام امامت و چی خواهم داد. یک خط نتیجهی میگیریم ادامه بحث برای آخرین جلسه ما به شرط حیات، و اون خط نتیجه این باشه که ما 12 امام داریم که به مقام امامت رسیدن، خدا بهشون این مقام رو داده، ولی ما واقعا نه مقام امامت رو میدونیم چه مقامی، حالا انشاءالله از این جلسه به بعد بدونیم چیه، که چقدر بلنده و بزرگه و عظیم این مقام، و چه کسانی رو ما داریم که چه آزمایشایی رو پشت سر گذاشتن که خدا این مقام رو به اینها داده، و ما قدر اینها رو نمیدونیم واقعا. هر وقت هم میایم یه خود راجعون کار کنیم اشکال میریزن جلو پای ما، وهابیت اشکال میکنه. ما بریم سراغ قرآن، قرآنه این مقام امامت. یکیشون باقی مونده الان، و اونم بقیه ایست که خدا در نظر گرفته، هنوز باقی مونده. ما قدر او رو لااقل بدونیم، اون 11 تا رو که مردم گذشته قدرشون رو ندونستن، این 12 رو قدرشون رو بدونیم. و دست از دامان پرمهر و محبت این امام همام بر نداریم. حالا که دونستیم مقام امامت چیست، ببینیم چه کارهای این امام میتوانه انجام بده و ما غافلیم واقعا. حالا جلسه آخر اگر بتوانیم اونجا انشالله شرح و بسط بیشتری پیرامون مقام امامت خواهیم داشت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد